أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعد از اینکه در صدر این سوره مبارکه عظمت و اهمیت وحی نبوت را ذکر فرمود، قصص برخی از انبیاء علیهم السلام را در این سوره مطرح کرد. اولین بخش بعد از جریان هست موسی کلیم، جریان حضرت داوود و سلیمان است. به این دو بزرگوار نعمت‌های فراوانی عطا کرد، ولی مهمترین نعمت مسئله علم است. لذا بوشده مبارک داوود و سلیمان، اونا گفتن خدا را شکر به ما علم عطا کرده. قرآن هم جریان علم را اول مطرح فرمود، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، که در بحث دیروز اشاره شد. این تنوین علم نشانه تفخیم و تعظیم اون علم ویژه است. و این دو بزرگوار خدا را شکر کردند که در علم بر بسیاری از مؤمنین اینها را فضیلت داد. و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير. این تفضیل را هم با ذکر ملک و علم فرمود، این فضل مبین است. اول علم، بعد در کنارش اون قدرت سلطه بر جن و انس و طیر، و فرمود این همون فضل مبینی است که ما گفتیم فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. برای اینکه خیلی از انبیا بودن که اونم همین رو داشتن دیگر. این چنین نیست که بر همه مؤمنین حتی ائمه و امثال ذلک فضیلت داشته باشه، بر کثیر از مؤمنین فضیلت داشته. خب و ورث سلیمان و داوود، که اینجا همون ارث و سلطنت و حکومت و امثال ذلک است. اگر نه ارث مال خب برای هر فرزندی نسبت به پدرش هست، ارث نبوت که درست نیست، الله اعلم حسبی از الرسالته، نبوت ارثی نیست. اون چه که میتواند باشد این است که در بین فرزندان داوود حضرت سلیمان به این سمت رسیده است. خب فرمود به این که قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. جناب فخر رازی در جریان علمنا دو تا احتمال داد. یکی این که وجود مبارکه سلیمان از خودش و از پدرش خبر میدهد که علمنا، یعنی خدای سبحان ما را از منطق طیر با خبر کرد، که میشه متکلم الغیب. احتمال دومش این است که گفتن این نون نون واحد متاع است، تعبیر ایشون این است که نون در اون لمنا نون واحد متا، یعنی اون شخصی که یک نفر هست ولی مورد اطاعت مملکت است، او می تواند به جای اینی اینا بگوید، به جای علم تو علمنا بگوید. اینو میگن نون واحد متا. خب این تعبیر ایشون. ولی خب همون اول که ما داوود به سلیمان هر دو هست اون اولاست. مطلب مهم در جریان منطقه طیر است. پرنده ها و همچنین حیوانات اینا یه حالاتی دارن شبیه حالات انسان، گرسنه میشون، سیر میشون، یه نشاطی دارن، یه غمی دارن، یه دردی دارن، یه آسایشی دارن، یه احتیاج به نکاح دارن، یه احتیاج به رفاه دارن، فرزند پروری دارن، اینا حالات دارن. یک دامدار ماهر یا کسی که کاملا با تجربه هست ممکن حالتهای گوناگون حیوانها را شناسایی بکنه، به فهمه الان این درد زایمان داره یا درد دیگر داره یا کدوم قسمتش درد دارد و معالجه کنه، اون که دام پزشک است. اما اون چی که در این بخش مطرح است جریان منطقه طیر، غیر از اون حرفاش که خیلی ها میفهمند، اون امور یاد شده را غالب کسانی که تو دام پزشکی تراش کوشش میکنن میفهمند. حالات گوناگونی برای این حیوانات هست، حرفها و صوتها و آهنگهای گوناگونی هم دارن که اون دامپزشک ماهر تجربه دیده میفهمد که این در چه حالت است، آره درد است یا نشاط است یا زایمان است و مانند. اما این منطق طیر طبق این بخشایی که قرآن نقل کرده این در اون حد نیست. حالا به بخش هدهد که میرسیم میبینیم این در حد یک انسان متفکر خردمدار برهان اقامه میکنن که من رفتم در قسمت یمن، در اون قسمت ملکه سبا دیدم اینا شمس میپرستن، چرا کسی که هر مستوری را مشهور میکند نیپرستن، چرا کسی که دانه ها و حبه ها و حسه ها را از دل زمین بر می انگیزاند او را نمی پرستند؟ خب اینا حرف های حکمت و کلام است دیگه. شما وقتی در حرف های حکیمان و متکلمان مراجعه میکنید میدید برهان همین است. بالاخره یا برهان حدوث است یا امکان ماهویست یا امکان فقریست یا از نظم به نازم پی بردن است، در همین حده. گفت وجدتها، یعنی در باره ملکه سبا، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم. این بت پرستی و شرک و وثنیت و صنمیت را شیطان برای اینها زینت داد. فصدهم عن السبیل، شیطان اینها را از راه خدا باز داشت. فهم لا یهتدون، چرا؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات و الارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. چرا خدایی که هر بالقوه را به فعلیت میرساند، هر مستوری را مشهور میکند، چه در آسمان چه در زمین چه در باره انسان ها چه در باره غیر انسان ها، چرا او را نمیپرستند؟ خب این حرف حکمت و کلام است. اگر بگیم خصوص همون هدهد اینا را بلد شد، خب این دلیل میخواد. بگیم پرنده های اون عصر به این بلوغ رسیدن که فخر رازی هم که داعیه دارد، این هم برهان میخواد. ایشون میگوید حیوانات در عصر وجود مبارک سلیمان به حد عقل یک، یا مراهق عقل دو، به حد رسیدن، بلکه یا مکلف شدن یا در آستانه تکلیفن. این امکان عقلی هست، بلکه شاهد میخواد، دلیل میخواد. از کجا این حیوانات نمیفهمن؟ ما راهی نداریم. اینا که تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، از کجا اینا نمیفهمن؟ و اگر دست و پا و اعضا و جوار شهادت میدهن، رقال و لجنود همل مشهد تو مقالینا قال و انتقن الله الذي انتق كل شيء، اینا همونطوری که به بدنه عمل شهادت میدهند به روح عمل هم شهادت میدهم. حالا یه کسی یه بچه یتیمی رو زد، این یه وقت است که اطاعت است، یه وقتی معصیت، یه وقتی برای رنجوندن بچه یتیم است، خب معصیت، یه وقتی یه استاد ماهری است برای تعلیم و تربیت او زده است، این حسنه است. آیا برای تعلیم او زد یا برای ظلم زد که اموال اونها را به هر وسیله بگیرد، این دست باز شهادت بزد دیگه. خب این دست اگر نفهمد که با چه نیتی ضارب زده است، چیوری شهادت میده؟ گاهی انسان در یه محفل خاص یا محفل عمومی یک پولی به کسی میدهد حبن لله قربت الله، یه وقتی حبن للجاه و ریاءن، این دست باز شهادت بده. این تو از نیت اون بخشنده خبر نداشته باشد، بین ریا و اخلاص فرق نگذارد، چگونه شهادت میده؟ این فقط میگه این مال رو داد، اما حالا معصیت بود یا اطاعت، از کجا میفهمد؟ بنابراین اگر ما ناطق را به معنای متفکر، به معنای خردمند، هوشیار، عاقل، هرچی معنا کردیم، در خیلی هم هست، خیلی افرادن که در حد این هدهد استدلال نمی کنن. ای که ذات اقدس اعلام حماد الهی شرح انعام بلهم ازل، سرش همینه. یه عده میگن مرگ پایان راه هست، انسان میمیره میپوسه، نظمی در کار نیست، نازمی هم در کار نیست، این طبیعت است. اون شانس به جای این که بگوید ما ورای طبیعت است و قضا و قدر هست، به شانس که امر خراف است پسنده کرده. خب این کل انعام بلهم ازل، این کسی که برهان قام میکند، میگه من دیدم اینا آفتاب میپرستن، خب اینا سر خم کردن، یه جایی رو سر گذاشتن، اون از کجا آفتاب پرستی است؟ اینو فهمیده. و از کجا آفتاب پرستی شرک است و بد است، به توحید حقه. خب اینا فکر است، استدلال است. اگر ما حرف فخر رازی زدیم، این امکان عقلی دارد، لیکن شاهد در کار نیست. پس اینه که در سوره فصلت فرمود وقتی انسان میگوید لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء، یا اینجا که داوود و سلیمان سلام الله علیهما حرفش این است که علمنا منطق الطیر، یا اونجا که هدهد این گونه از براهین اقامه میکند، معلوم میشود که این ناطق به معنای خردمند، عاقل، متفکر، مستدل، یا جنس است یا فصل بعید. انسانیت رو با جای دیگه جستجو کرد، انسان یه چیز دیگه است. پس بنابراین این که فرمود علمنا منطقت اینه و اوتینا من کل شی، این کل شی رو قرینه حافه معلوم شود که چیزی که در اداره مملکت سهیم است، خدا به ما عطا کرده است. این همون فضل مبینه، این هازا لاول فضل مبین، فضل روشن و آشکار است. حالا این عنوان بحث است، به عنوان طرح مسئله. حالا باز میکند این رو که ما در حکومت او به او چی دادیم، بخش جن چیست، بخش انس چیست، بخش طیر چیست، رفتار او چگونه بوده است، این سه صنف چگونه در حکومت سلیمان سلام الله علیه امتثال میکردن، اینا رو یکی پس از دیگری ذکر میکنند که مفصل ترین قصه سلیمان سلام الله علیه در همین سوره نمل است. میفرماند و حشر لسلیمان جنوده، گرچه اینجا به صورت فعل مجهول ذکر بود، ولی حاشرش خود خداست که با همه اینها رو جمع کردیم در حکومت سلیمان و در دور او منظما اداره کردیم. دارون جنود و لشکریان و ارتشیان و سپاهیان سلیمان سلام الله علیه سه صنف بودن، من الجن و الانس و طیر. این سه صنف رو اول ذکر کردن. گفتن چرا جن اول ذکر شد؟ برای اینکه تسخیر جن و احضار جن و حکومت بر جن خیلی دشوار است، لذا این امر صعب و دشوار رو اول ذکر فرمود. دشواری حکومت بر طیر بیش از دشواری حکومت بر انسان است، چون حکومت بر انسان یه امر عادی است تقریبا. طیر بسیار دشوارتر از انسان تحت اداره قرار میگیرن، لکن این رو آخر ذکر کرد برای اینکه جن و انس با هم تناسبی دارن. اگر میفرمود حشر لسلیمان جنوده من الجن و طیر و انس، این ناهماهنگی احساس میشد. جن و انس غالبا کنار هم ذکر میشوند. و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و طیر. اونگاه بحث در سه فصل قرار میگیرد، بخشی مربوط به هشت جن، بخشی مربوط به هشت انس، بخشی مربوط به هشت طیر، که اینا چه کار کردن، وظیفشون چی بود، ارتباطشون با سلیمان چی بود، توبیخ و پاداششون چی بود، اینا رو تا اونجا که لازم باشه ذکر می‌کنم. اینا توضیح شدن، هر کدام سر جا خودشون هستن. وضعه یعنی حبسه، او رو سر جا خود قرار داد، باید بایسته میستاد، باید بشینه میمیشد، اینجوری توضیح کرد. حالا برخی از قصص رو در از ذکر بکنن. اینا عبوری از فضا میگذشتن. کیفیت سیر وجود مبارک سلیمان رو قرآن مشخص فرمود که غدوا شهر و رواها شهر، یعنی بامداد راه یک ماه را می رفتن، عصر راه یک ماه را می رفتن، صبح خدوه بامداد وقتی حرکت می کردن به اندازه راه یک ماه را می رفتن. اون روزها که دیگه جریان هواپیما امثال ذالک مطرح نبود تا ذات اقدس الا این وضع را ذکر کنند، گاهی می فهمد که سرعت است و بط است امثال ذالک، ولی برای رفع این نیازها و اینها چون سرکشی کردن بود دیگه لازم نبود که خیلی سریع عبور کنن. فرمود این بادها سلیمان سلام الله علیه را صبح به اندازه راه یک ماه می برد، طرز سرکشی می کرد، عصرم به اندازه راه یک ماه می برد، طرز سرکشی می کرد. قدوها شهران و رواهها شهر. خب اینها در یکی از برخوردها و سرکشیها به وادی مورها رسیدند. وادی یعنی دره. وقتی که کوه باشد بارانهای تند بیاید، در سینه این کوه شکاف پیدا می شود تا دامنه این کوه، این رو میگن وادی. گاهی ممکن است در یک شیبه ملایمی وادی پیدا بشود، دره پیدا بشود، اونجا که کوه نیست، ولی یه شیب ملایمی باشه باز دره پیدا میشه. این وادی یعنی دره. تعبیر به علا هم برای همین است که وجود مبارک سلیمان از بالا داشتن حرکت میکردن و سرکشی میکردن. وقتی هم که پایین آمدن از آغاز دره که قسمت برجسته است اشراف پیدا کردن، حرکت کردن تا به پایین دره که جای مورچه ها بود. پس به هر دو تقریب خواه بالا که از بالا عبور می کردن تعبیر علا درست است، خواه برای این که حالا که زمین آمدن از بالای دره تا پایین دره بیان چون اشراف داره، تعبیر علا درست است. وگرنه عبور را نمیگن علا، میگن به مرر تو به یا رسیدم الیه. حتی ازا اتاو علا واد النمل، تعبیر علا برای که درکت است. قالت نملتون، که مسئولیتی مثلا داشت به سایر نمل به مورچه ها چنین گفت، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، برید تو لانه هاتون، برای اینکه لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، این نیروهای فراوان که دارن میان ممکن است در اثر غفلت و عدم توجه شما رو زیر دست و پا له کنن. این احساس کرد که وجود مبارک سلیمان و جنودش عالمن آمدن کسی رو زیر نمی گیرن، ولی این جمعیت همشون که معصوم نیستن، ممکن است در اثر غفلت و عدم توجه موری رو زیر بگیرن. این نصیحت و راهنمایی نمله بود نسبت به سایر انمله و مورچه ها. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، هر کدوم برید لانه هاتون، برای اینکه لا یحتمنکم سلیمان و جنوده در حالی که اینها غفلت دارند، یعنی عالماً آمدن این کار را نمی کنند ولی ممکن است که غفلت داشته باشند. اما حالا اینکه نمله به سایر مورچه ها گفت شما برید تو لونه هاتون برای اینکه جلال و شکوه سلیمان را نبینید، مثلا به جای شکر نعمت کفران نعمت دامنگیرتن نشود، این حرفای مقدار اثباتش آسون نیست. شما این روایات ملاحظه فرمید دارد که این جریان عذاب قبر را حیوانات کاملا درک میکنند و انسان ها نمیفهمند. و این که برخی از حیوانات مشغول چرا هستند دفعتا رم میکنند رو همون جهته. خب ما از اسرار اینها خبری نداریم، همین حدیست که میفهمیم. اون وقت برای اینها هم یه حدی ذکر میکنیم، جنس پس ذکر میکنیم، برای انسان هم جنس پس ذکر میکنیم. بله این حد رو معلوم شه که میفهمن دیگه، ناطقن دیگه، فکر میکنن دیگه. اینکه وجود مبارکه هست، سلیمان معصوم است، لشکریانش رو خوب تربیت کرده، اینا عالمان آمدن کسی رو زیر نمیگیرن، اینا رو خب منطقه دیگه. تکلیف مربوط به خودشون ممکنه باشه، اما مثلا تکلیف انسانی که مربوط به انسان است اونا داشته باشن، برای این نیست. چون در سوره مبارکه زاریات فقط جن و انس را مکلف می‌داره، ما خلق کل جن و انس الا لیعبدون، اما ما واقعا از اسرار اونها وضع اونها خبر نداریم. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود می‌دونید این گنجشک‌ها چی میگن؟ اشهدن نه. فرمود اینا روزی خدا از خدا مسئلت بکنن، قبل از اینکه به طرف روزی حرکت کنن الان ناله ها و دعاها و درخواست روزی است، به خدا عرض میکنن که رزق ما رو مثل امروز فراهم بکن. خب فتبسمه، وجود بارکه سلیمان سلام الله علیه تبسم میکرد از حرف این. خب این معارف فراوانی که در این گونه از آیات هست، یه مطلبی رو جناب زمخشری در کشاف نقل میکنند که همون رو هم جناب فخرالرازی در تفسیرشون نقل میکنند. قول است که قتاده از تابعین است، از اصحاب نیست، قتاده از مفسران معروف هست. اینه که میرید مرحوم امین اسلام طبرسی در مجمع سدی و قتاده و اینها نقل میکنند، این همه مرسلات هست. اونچه را که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان نقل میکند اون از مرسلات است. غالب اینها به تفسیر طبری برمیگرده، طبری که او رو امام المفسرین میدونن برای اینکه او حرفی برای گفتن داره. این میگه حدثنا کی از کی از کی از قتاده. برخلاف تبیان مرحوم شیخ طوسی همینجور مرسلات نقل میکنه و برخلاف امین الاسلام طبرسی در مرجع که مرسلات رو هم ردیف کرده. سدی چنین گفته، قتاده چنین گفته، اما کی گفته؟ اینا رو معمولا از امام المفسرین میگیرن. خب او بالاخره درس خونده است، رجالی است، درایه دارد، سند دارد. قرار این است که زمخشری نقل میکنن و جناب فخرالرازی نقل میکنن که قتاده وارد کوفه شد، گفت سرون هم ماشیتم، هر چی میخوایید از من سوال کنید. ببینید اون وقت با قرآن چی میکردن، الان هم متأسفانه با قرآن هم میکنن. خب اگه محفل علمی شد، شما هم این رو قبول کردید که اون جز تابعین است، یه چلت حرف حسابی از اساتید شنیده، این چه سؤالیست میکنید؟ ابو حنیفه جوانی بود ولی هنوز رشد علمی به اون صورت نکرده بود و شناخته نشده بود، ایشم تو مجلس نشسته بود. ابو حنیفه گفت که از قتاده سوال بکنید این موری که حرفی زد گفت ادخلوا مساکنکم، این مذکر بود یا مؤنث؟ تازه زمخشری با جلال و شکوه از ابو حنیفه نقل میکنه. وقتی سائل گفت که این نمله مذکر بود یا مؤنث، قتاده در جواب موند. اومد ابو حنیفه گفت به این که این نمله مؤنث بود، برای اینکه خدا در قرآن فرمود غالت نملتون. تازه اینا دارن دفاع میکنن از علم و درایت ابو حنیفه. خب از کجا این غالت دلیل هست؟ زمخشری میگوید که این نمله مثل شات، مثل حمامه، مال این نوع است، این تاش تای تأنیث نیست. مذکر هم نمله است، مؤنثم نمله. درباره مذکر باید گفت قال نملتون، درباره مؤنث باید گفت قالت نملتون. این تای نمله، تای حمامه، تای شاد، اینا تأنیث نیست. گوسفند نر و ماده رو میگن شاد بالاخره. اگر ما قالت گفتیم معلوم میشود که اون نمله مؤنث است. این تا ظرف زمخشری. همین رو حرف رو هم با جلال و شکوه جناب فخر رازی در تفسیر آن کنند. اما حالا برهان هدهد یا برهان متکلمان است، برهان حکیمان است، اینا مطرح نیست که. خب فرمودن به این که فتبسم زاهکن من قوله ها، صدای این نمله را به وسیله باد ذات اقدس اله به سمع سلیمان رسوند. سلیمان هم اولا شکر کرد، گفت خدا را شکر کرد این نعمت را به پدرمون داد، ما از بیت علم و شرف تربیت شدیم. این خیلی فضیلت است که انسان از بیت علم و شرف تربیت بشه. فتبسم زاهکن من قوله ها، خب از این تعبیر قوله ها هم مثلا برمیاد که اون مؤنث بود. اون بعد وجود مبارک سلیمان عرض کرد که رب اوزعنی، یعنی وفقنی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، این نعمت رو تو ما دادی، ما از جای کسب نکرد، مقدور ما هم نیست، اگر خواستی میگیری. نعمتک التی انعمت علی و علا والدی، از یه بیت کریم و شریفی من تربیت شدم، توفیق بده که ما شکرگزار باشیم. و ان اعمل صالحا ترضاه، و عمل صالحی که تو بپسندی. ممکن است عمل صالحی باشه که دیگران خودشون بیاد راضی باشن، اما اون جوهری صلاح و فلاح را نداشته باشد، یه عمل صالحی که خدا پسند باشد. در قرآن هم فرمود من چی رو میپسندم، رضیت لکم الاسلام دینا، من اون انقیاد را میپسندم. اون دین خدا پسند همون اسلام است. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همینه که کنارش ولایت هست. خب فرمود و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اینا یه صلاح عمومی است. ذات اقدس اله نام خیلی از اینها رو تو سوره مبارکه انعام برد، فرمود کل من الصالحین. یه بخشی از صلاح را وجود مبارک ابراهیم درخواست کرد، عرض کرد و الحقنی بالصالحین. بخشی از صالحین را وجود مبارک سلیمان عرض کرد و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بخشی از این پاسخ ها را خدا در قرآن فرمود که و انه فی الاخره لمن الصالحین. قبلا هم گذشت که صالح غیر از عمل الصالحات است. کسانی که کارهای خوب میکنند، این صلاح برای اونها یا حال است یا ملکه، اما طوری که مقدم وجودی اونها بشه، گوهر هستی اینا صالح بشه، این زمان میبره. صالحین غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات ناظر به مقام فعل و حد اکثر وصف است، اما صالحین حد اکثرش به اوجش راجع به هویت است که اصلا گوهر ذاتی اینا صالح است. اینم درجات و مراتبی دارد. با اینکه خدای سبحان در سوره انعام اینا رو جز صالحین معرفی کرد، کل من الصالحین، اما مع ذلک ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض میکند و الحقنی بالصالحین، سلیمان سلام الله علیه عرض میکند که و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود انه فی الاخره لمن الصالحین. اینا مراتبی دارد. در زیل انه فی الاخره لمن الصالحین قبلا هم گذشت که اینها در آخرت به اهل بیت علیهم السلام ملحق میشوند. خب و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. الحمد لله رب العالمین.